أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك، صلاة تزلفا فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور بی بی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید.
الله اکبر. الله اکبر.
دیروز عرض شد که شخصی که وسواسی است به وسواس خودش توجه نکنه، و گفتیم معنی وسواسی که فردی است که مسئله شرعی بلده ولی وقتی میخواد پیاده کنه در عالم خارج یا دیرتر از افراد متعارف اطمینان براش پیدا میشه یا شکهایی براش حاصل میشه که افراد عادی و متعارف این شک رو نمی کنن و بی خود می دونن این شک رو، شکش غیر و غلایی. یادآوری کنم، گفتیم مثلا برای غسل میگه من غسلم طول میکشه چون اطمینان نمیکنم که به همه جای نقاط پشت بدنم، چون نمیبینم اطمینان نمیکنم آب رسیده، اونقدر میخوام آب بریزم تا یقین کنم که همه جای پشت من آب رسیده تا غسلم صحیح باشه. این فرد میدونه که در غسل باید تمام تخته پشتش هم شسته بشه و یه نقطه‌ش هم نباید جا بمونه. خب تا اینجا که وسواس نیست. از کجا وسواس شروع میشه؟ از اونجا که این مقداری که آب میریزه دیگران یقین میکنن که به این مقدار آب پشتشون کاملا خیس شده، این شخص یقین نمی کنه. وقتی که این یقین نمی کنه، این فرد باید خودش رو وسواسی حساب کنه و به این شکش توجه نکنه، بگه شاید آب نرسیده. نه، بقیه اگه میگن آب رسیده کفایت میکنه. به این مقدار که مثلا تو هم موزیر دوش باشه ولو اطمینان نکنه که تمام اون قسمت های لازم شسته شده، اگرچه این اطمینان براش حاصل نمیشه ولی به همین مقدار عمل میکنه و کفایت هم میکنه. این مقدار عمل برای مثلا تطهیر ظرف یا لباس، محل ابتلاع خانم ها زیادتره. میگن ما یقین نمیکنیم که این ظرف کاملا آب کشی شده باشه. خب اگه کیفیت آب کشی رو بلد نیست این خانم، بره سوال کنه و قبل از سوال کردن هم احتیاط کنه. اما وقتی که فهمید که این ظرف چجوری آب کشی میشه، همون جوری که افراد متدین مسئله دان ملتزمن به همون مقدار که میشویم و میگن این تمام ظرف شسته شد، به همین مقدار که عمل بکنه که دیگران رفتار میکنن کفایت میکنه، ولو این شخص اطمینان براش حاصل نمیشه. تو رساله ها این مسئله هست که اگر کسی در وضو یه نقطه از صورت یا دستهاش نشسته باقی بماند وضوش باطل، یا در غسل دارن که اگر حتی به اندازه نوک سوزنی از بدن شسته نشه هنوز غسل به پایان نرسیده، اما دارن که انقدر باید انسان بشوید تا اطمینان کنند، تا یقین کند که همه جا شسته شده. اینی که آیون فقها ها در رساله ها نوشتن یعنی یقین افراد عادی و متعارف، کسی که دیرتر از دیگران اطمینان براش حاصل میشه اصلا مخاطب این مسئله نیست. این شخصی که دیرتر براش یقین پیدا میشه وسواسیه، به افراد عادی مراجعه میکنه و اون مقدار که دیگران میشوین به همون مقدار بشوید کفایت میکنه. و هاکذا در بقیه موارد مثل حمد و سوره، مثل عرض به حضورتون مسائل مربوط به حج، مسائل مربوط به روزه و امثال اینها، همش داخل این موضوعی است که خدمتتون عرض کردیم. اگر تو رساله ها نوشتن کسی که شک کند که دستش آیا آب کشیده یا نه، قبلا نجس بوده، حالا شک میکنه که آب کشیده یا نه، این شک مال افراد عادی. اما کسانی که میدونن آب کشیدن، در این حال دلشون آرام نداره و شک بی خودی دارن میکنن، این شک ها برای اونها تولید وظیفه نمیکنه. اونا لازم نیست که دستشون در این فرض آب بکشن، اون فردی باید دستش آب بکشه که مثلا مثل من، که من الحمدلله وسواس ندارم، قبلا دستم نجس بوده، شک دارم آب کشتم یا نه، اگر شک دارم باید دستم آب بکشم. اما اگر همین شک من از سر وسوسه باشد، اگر این چنین بود وظیفه من اونجا آب کشیدن دست نیست. پس اگر تو رساله ها نوشتن باید یقین حاصل شود، یقین فرد عادی و متعارف منظور است. اگر گفتند شک کرد کسی وظیفه اش آنچنان است، مثلا اون رو برای کسی گفتن که شکش شک متعارف باشه. اما کسانی که دیرتر یقین میکنن یا زودتر شک میکنن، اینها مخاطب این مسئله نیستن. مخاطب اونا کجا مخاطب واقع میشن؟ اونجایی که در یه مسئله گفتن و اساسی باید به دیگران مراجعه کنن. در عبادات بعضی از فقها ها حتی فرمودن اعتنای به وسواس حرام هم هست، معصیته. البته این یکی از اقوال و نظرات در مسئله است، ولی در این حال بعضی فقها ها گفتن که حرام است توجه به وسواس کردن. کسی رو شک، به فرقش با وسواسی چیه؟ کسی رو شک کسی است که شکش غیر متعارف نیست، بی خودی شک نمی کنه، اما فعلا داره زیاد شک میکنه. البته خیلی از افرادی کسی رو شک هستن، یه مقدار که میگذره اینا به وسواس تبدیل میشه وضعیتشون، اما تا قبل از این که به حالت وسواس برسه این افراد اسمشون کسی رو شکه. مثلا فرض کنید من دارم نماز میخونم، تو نماز یه بار شک میکنم که حالا فلان کلمه رو درست گفتم یا نه، به محلش نگذاشته، این کلمه رو باید تکرار کنم. یه شک دیگه هم تو یه جای دیگه قرائتم میکنم، اینم باز خب دوتا ایرادی نداره. اما وقتی به سه و چهار برسه دیگه من زیاد شک دارم میکنم. تو یه نماز اگر من یه بار تو یه نماز سه بار شک کنم، فرمودن دیگه تو کسی رو شکی، ولو این که هنوز به حالت غیر متعارف نرسیده وضعیت، در این حال به من میگن تو باید به گونه ای عمل کنی که انگار شک نکردی. لذا من بعد از اینکه شکم زیاد شد دیگه حالا بهش اعتنا نمی‌کنم. بعضی فقها فرمودن که کسی رو شک فقط توی اعمال مربوط به داخل نمازش به شکش اعتنا نمی‌کنه، ولی بعضی فقها سایر جهان گفتن کسی رو شک اعتنا نکنه به شک خودش. شما میخواید نظر مرجع خودتون رو پیدا کنید، باید به رساله های که از اون مرجع در اختیار شما هست به اونجا مراجعه کنید. و از صورت کسی رو شک کسیست که زیاد شک میکنه ولی هنوز شکش اغلاییه، اگر از حد اغلایی بره بیرون اون شک اعتبار نداره. ولو برای یه بار من شک بکنم، شکی که اوغلایی نیست اعتباری اصلا نداره، باید گذاشت کنار. خدای متعال همه ما و شما رو موفق به آشنایی با وظایف بندگیمون بگرداند و همه ما را هم توفیق انجام وظیفه تا پایان عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. اللهم صل علی محمد. دیروز عرض شد که نوروزی که ما باش درگیر هستیم و مشغول هستیم ترکیبی است از آداب و سنن خوب و شایسته و مورد توصیه دین و بعضی از چیزهایی که ما بر این آداب و سنن افزوده ایم که پایه و اساسی نداره، مثل سیزده به در، مثل سفره هفت سین، مثل چهارشنبه سوری. حالا گذشته هم بزرگترهای مجلس یادشونه که قبلا بیشتر از آنچه که مردم به چهارشنبه سوری و آتیش بپردازن قاشق زنی پشت در خونه ها بله رایج بود. آجیل چهارشنبه سوری امثال این چیزا، اینا دیگه حرفاییست که ما بهش اضافه کردیم، هیچ اصل و اساسی هم نداره. چند وقت یه باری هم بعضیش مثل که حذف میشه، چیز دیگه جایگزینش میشه. اون آداب و سنن همیشه خوبه، اگر حالا ما بین خودمون یه قراردادی رو داریم که این آداب و سنن مثل صله رحم، مثل تنظیف خانه، مثل تلاش برای رفع کدورت ها و آشتی دادن ها میان افراد باشه، اینا اگر در یه موعدی مثل نوروز میخواد انجام بشه قطعا مطلوب خدای متعاله. من به ذهنم رسیدی چند تا روایت راجع به این موضوعات خدمت شما عرض بکنم. جنبه یاداوری داره، شما الحمدلله آشنا با این معارف و این بحث ها هستی، اما تذکارش به خصوص اگر از لسان روایات و بیانات معصومین علیه السلام باشه، این امید رو داریم که خدای متعال ما رو بیشتر متوجه و متذکر بکنیم. اما در بحث صله رحم، ما گذشته از این که اصل صله رحم واجبه. صله رحم واجبه یعنی چی؟ یعنی این که من با خیشان نسبی خودم که عرفاً هم جز فامیل های من به حساب میان، با این افراد هم رابطه داشته باشم، هم رابطم رابطه زیبا و خوبی باشه، من خوب رفتار بکنم، احسان کنم به اونها. احسان فقط دست تو جیب کردن نیست، بلکه سخن خوب گفتن، برخورد خوب داشتن و حتی برای او کارگشایی کردن، به او خدمت کردن، اینا همه داخل در بحث صله رحم. قطع رحم فرمودن دو مصداق داره، یا به این است که ارتباط با اون فامیل نسبی به کلی قطع میشه، هیچ رابطه نداره. مثلا بپرسن ازش، کما اینکه از خیلی ها میپرسن از پسر عمو چه خبر، میگه مثلا هیچ رابطه مباهم نداره، مباهم قطعی. این قطع بودن جایز نیست. قطع رحم از گناهان کبیر است. یا قطع شدن رابطه است، یا اگه رابطه هم هست رابطه بدی باشه، یعنی با هم ارتباط دارن یا الان مرتبطن، منتها با هم درشت صحبت میکنن، پرخاش میکنن، به هم جسارت میکنن، بد رفتار میکنن، یا اگر الان هم با هم مواجه نیستن، به قول مرور زیرا به هم دیگر میزنن، به هم بد، با یکدیگر بد رفتار میکنن. قطع رحم به هر دو مصداق گفته میشه. خب اما صله رحم اصلش واجبه، قطع رحم هم حرامه، منتها در صله رحم، صله رحم غیر از اون حد واجبش مراتب خیلی بالاتری داره. انسان دوست، خدا دوست داره که انسان با ارحام خودش گذشته از داشتن رابطه خوب، رابطه گرم، صمیمی و نزدیک هم داشته باشه، به شرطی که البته در این رابطه حرامی اتفاق نیفته. اگر بخواد رابطه حرام تبدیل بشه، یا لازمش حرام باشه، اگر این چنین باشه، اون شکل از صله رحم دیگه مطلوب دین نیست، باید یه شکل دیگری رو انتخاب بکنه. اما آثار معنوی و مادی زیادی داره صله رحم. یکی از آثار مادیش چیه؟ فرمود صله رحم تنم رزق. صله رحم باعث زیاد شدن روزی، نمو پیدا میکنه. تو بعضی روایات داریم صله رحم تنسع الاجل، صله رحم باعث میشه که عمر، که مرگ طرف به تأخیر میفته. امام هشتم علیه السلام در روایتی که کلینی در کافی نقل کردیم فرمود که بعضی از بندگان هستند که بنا 3 سال دیگه از دنیا برن، چون صله رحم میکنن خدا 30 سال بر عمر اونها میافزاید. بعد برای این که اشتباه نکنن افراد، حضرت رضا علیه السلام خودشون نتیجه‌ش هم فرمودن و گفتن به جای 3 سال سر 33 سال از دنیا میره. یعنی نخواستن فقط یه عددی رو که کنایه باشه از این که خیلی خدا اضافه میکنه، نه، واقعا 30 هم عددی است که ممکنه به عمر کسی اضافه میشه. 30 سال یه دفعه به عمر کسی اضافه میشه، خیلیه. و در همین روایت به عکسش هم اشاره کردن که قطع رحم باعث کوتاه شدن عمر میشه. قطع رحم یقرب الاجل، باعث این میشه که اجل انسان نزدیک بشه. امام رضا علیه السلام فرمود که بعضی از بندگان خدا هستن که بنا 33 سال بعد از دنیا برن، چون قطع رحم میکنن خدا 30 سال از عمر اونها کم میکنه و 3 سال بعد از دنیا میرن. اثر مادی این چنینی داره، هم در رزق هم در عمر. البته آثار دیگه مادی هم داره، ولی من به بعضی از آثار معنویش اشاره بکنم. فرمود صله رحم تحون الحساب، محاسبه عمل انسان رو سبک میکنه، آسان میکنه. خدا 2 جور حساب رسی از بندگانش داره. البته بعضی ها رو به غیر حساب وارد بهشت میکنه، اون خدا کنه ما جز اونا بشه که اصلا هیچ، اما اول بفرمون بریم روسته تو این گمرک ها هستن که یه چراغ سرد چراغ قرمز داره، خلاصه بعضی میان آب بفرمون اصلا چراغ سرد بدون بازرسی چمدان ها و اساس و اساسی اساس و اسباب میگن ردش. اما اصل بر این است که اون روز یوم الحساب باشه، اون روز روز محاسبه باشه. منتها حساب دو جوره، بعضی رو خدا حساب یسیر میکشه. حساب یسیر همون است که من و شما شنیم سر هم بندی حساب میکنن، اما مثل اون معمول گمرکی که شما تا در چمدون رو وا میکنی یه همشین دستی علیکی میزنه به این دارو برای میگه بفرمون. اما بعضی رو هم حساب اسیر میکشن. حساب اسیر یعنی چی؟ یعنی رو جزئیات کارها و اعمالشون شروع میکنن به حساب رسی کردن. این کار چی بود اینجور؟ چرا اینجوری نگاه کردی؟ به چه نیتی نگاه کردی؟ ولی قصدت چی بود؟ اگه بخواد خدای متعال تک تک موارد ما سوال بگذاره، کار خیلی دشوار میشه. فرمود النوقش فی الحساب عذبه. اگر خدا مته به خشخاش بگذاره و شروع کنه به کشیدن ما از ماست و به جزئیات رسیدگی کنه، کار خیلی دشوار میشه. البته ما باید بنای خودمون بزنیم برای این که تو این نقطه هم سرفراز بیرون بیام. دقت کردیم؟ تو این نقطه اگه به اینجا رسید پاسخی داشته باشیم که بنده روز اول ماه جماد الثانی سال 1435 منزل آقای عارف نظری دارم چی میگم، تک تک جملاتم رو حساب کنم که آیا درست غلط خداپسندان است نیست، و این جملات رو دارم به چه نیتی هم میگم، رو این هم تک تک حساب بکنم. بنابراین باید بشه اونایی که به حساب خودشون زودتر رسیدگی میکنن و این دقت رو میکنن، کار خودشون رو تو اون موقعیت ها خیلی سبک میکنن، موقعیتی که موقعیت محاسبه خدا از ما میشه. که در بعضی روایات داره که مناقشه در محاسبه بعضی بندگان و سختگیری نسبت به اون محاسبه به قدری شدید میشه که بعضی تو صحنه قیامت به خدا میگن خدای بقیه محاسبه رو انجام ندید، ما رو بفرست جهنم، ما همینجوری حاضریم بریم، به بقیهش رسیدگی نکن. اینقدر بهشون سخت میذاره که جهنم رو ترجیح میدن بر این محاسبه ریز به ریز کارش. خدای متعال به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها همه ما رو جز اون گروهی که به غیر حساب وارد بهشت میشویم قرار بده، و اگر ما رو جز این گروه هم قرار نمیدهد، ما رو با آبروی فاطمه زهرا جز به اون افرادی که محاسبه یسیر نسبت به اونها خواهد داشت قرار بده، و از هیچ یک از ما حساب اسیر نکشد. فرمود صلت الرحم تهون الحساب. یکی از آثار صله رحم اینه که محاسبه رو ساده میکنه، به این سمت نزدیک میکنه، تهون الحساب. این جزء آثارش. در بعضی روایات داره که سکرات مرگ رو هم بر شخص آسان میکنه صله رحم. آسان آثار معنوی زیادی داره. البته صله رحم فقط به دید و بازدید نیست، یکی از انواعش البته همینه، یکی از انواعش هم که ما به دیدار ارحاممون بریم. بعضی از اوقات خود دیدن احسان به فرده، به خصوص اگر کسی باشه که از پا افتاده است، کسی باشه که توی خونه بستریه و گرفتار بیماری هاست. بسیاری از این افراد دیدار ما نسبت به اونها گذشته از عیادت مریض، اگر جز ارحام باشن خیلی طرف خوشحال میکنه و برای او خود این رفت و آمد یه نکته بسیار جالبی خواهد بود، اصلا دلش شاد میشه. بعضی از اوقات هم دید و بازدید لازم نیست، اتفاقا اگه شما بریم دیدار ارحامتون چه بسا به زحمت هم بیفته به خاطر شرایطی که داره. آیا برای اینها صله رحم معنا نداره؟ چرا؟ منتها صله رحم کارهای دیگری که جز احسان به رحم هست، فرض کنید براش وامی جور کنید، یا مثلا یه مشکلی رو داره اون مشکلش رو برطرف کنید، حتی ممکنه او هم خبر نشه. چه بسا تصور کنه که شما نسبت به او بی‌اعتنا هم هستید، اما در این حال این کار انجام بشه. امام صادق علیه السلام پسر عمویی داشتن که وضعش خیلی بد بود، هرچند وقت یه باری امام علیه السلام توسط فردی برای او پولی میفرستاد، منتها به این واسطه تأکید بفرمون که این پول که به او میدی نگو من فرستادم، بهش وعده بود. یه بار یکی از این افراد میگه وقتی من این کیسه رو به او دادم، این کیسه رو گرفت از من، خیلی تشکر کرد، بعد خدا رو شکر کرد، خدایا تو رو سپاس میگذارم که در بین بندگان خودت کسی رو قرار دادی که بازم به مای از پا افتاده رسیدگی بکنه. بعد رو کرد به این شخص، گفت ما حالا زبان به گلایه چگونه باز کنیم یا نکنیم؟ شما که ما رو نمیشناسی به ما این محبت رو میکنی، اما این فامیل ما امام صادق که پسرموی ما هم هست، خیلی هم خدا واسش امکانات قرار داده، اما یه بار نشده احوال ما رو بپرسه. توجه کنید که این شخص میگه اگه امام از من تعهد نگرفته بود من میگفتم. و او گفت هر چند وقت یه بار یه ناشناسی میاد به ما یه همچین محبتی میکنه، بالاخره خدا میزنه به دل کسی میزنه به ما رحم کنه. فهمیدم این جریان از امام صادق ادامه داره، این روش، این صله رحمه. ولی اینکه اون شخص حتی گله‌مندم هست از امام صادق، چه ایرادی داره که ما نسبت به ارحاممون همینجوری باشیم؟ گله از کار اونها باز کنیم ولی خود او هم متوجه نشه. تو نیکی میکنه در دجله انداز، واقعا این چنین بشه، اون کس که باید ببینه میبینه. صلت الرحم تون من رزق تون سئول عجل تو هفن الحساب. بالاخره اینا روایاتیست که به دست ما رسیده، آثار دنیویش خیلی زیباست، تا چه برسه به آثار اخرویش که به بخشش اشاره کردم. خب این جزء امورست که خیلی خوبه در نوروز بهش میپردازن، اما نباید این صله رحم توأم بشه با معصیت و گناه. اگه فرض بفرمایید شما میره خونه برادرتون، برای خانم برادر شما وضع مناسبی در حجاب و پوشش نداره، خب این رفتن به اونجا به اسم صله رحم وقتی با حرام توأمه دیگه اینو خدا نمیخواد. یا گاهی ممکنه شما خودتون به حرام نیفتی، یه پسری داری یه دختری داری که میبرید خونه مثلا عموش یا خالش یا مثلا یکی دیگه از ارحامش، اونجا یه مثلا پسری دختری همسن سال او توی وضعیتی نامناسب یه برخوردی بین اینها پدید بیاد، ولو نگاه حرام هم باشه، این برخورد این جزء این از اون صله رحم هاییست که خدا نمیخواد. شکل صله رحم رو باید عوض کرد ولی اصلش رو نباید قطع کرد، شکلش رو روشش رو باید عوض کرد، باید به گونه دیگر این صله رحم ها انجام بشه. خب من راجع به صله رحم میشه عرایض دیگری رو هم عرض بکنم ولی به همین مقدار بسنده کنم، دیگه بیشتر این بحث رو ادامه ندم. اما به هر صورت اگر نوروز همراه شده با یه همچین رسوم خوب و مناسب و مطلوب ما، در این حال اگه ما توی یکی از نوروزها برامون خدای نکرده مصیبتی پیش میاد، یه عزایی پیش میاد، یه برنامه‌ای، کلن برنامه‌مون عوض میشه. خدا رفتگان همه شما رو غریق بهار رو رحمت کنه. امروز 17 سالیست که از نظر شمسی پدر من مثل سحر امروز از دنیا رفت. خدا اموات همه ما و شما رو در این ساعت بر سر سفره احسان امیرالمومنین علیه السلام بهره‌مند و متنعم بگرداند، و وقتی هم که ما به اونها ملحق شدیم ما رو هم بر سر سفره احسان امیرالمومنین میهمان بگرداند. خب اون سال و اون وضعیت اصولا برنامه های ما رو به هم ریخت. برای خیلی دیگر خب این عزاها پیش آمده و پیش میاد، برنامه شون عوض میشه و تغییر این برنامه هم خیلی طبیعیه، خیلی طبیعیه که خب مصیبت زدن، لذا روش تغییر میکنه. اگر این داستان برای ارهام نزدیک ما اتفاق بیفته ما تغییر روش میدیم، اما ما یه رحم معنوی هم داریم و اون رحم معنوی یعنی یه قوم خیشی که با ما خیلی رابطش نزدیکه. و اون قوم خیشی چیه؟ اون قوم خیشی است که از شخص شخیص و نفس نفیس حضرت محمد صلی الله علیه و آله و علیه و سلم پدید آمده. این قوم خیشی برای هر کسی که در جرگه ایمان وارد شده پیش آمده. ما فامیل شدیم با امیرالمومنین، ما فامیلیم با فاطمه زهرا، امام زمان جزء قوم خویشای ماست، ما جزء فامیلای امام زمان علیه السلام. صله رحم باید بکنیم مثل ما رابطه صله رحم باید باهاشون داشته باشیم. روایاتی ما داریم که در مورد صله رحم آیات قرآن در توصیه به نیکی به ارحام منحصر به ارحام نسبی شما نیست، بلکه این رحم معنوی شما، این قوم خویش معنوی شما هم خدا میخواد که شما رابطه نیکی باهاشون داشته باشید. خب اگر این چنین میشه، سالگرد شهادت این بزرگواران در حقیقت نو شدن اصل عزای اونها برای دوستان این بزرگوارانه. لذا وقتی نوروز به عاشورا میفته دیگه به ساعت تبریک و شاد باش و امثال این چیزا رو باید کنار گذاشت، چون امثال ما مصیبت زده ایم به خاطر سید شما. همینطور نوروزی که مصادف میشه با شهادت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها، باید ما روش رو عوض کنیم، کلن روش رو عوض کنیم. درست مثل همون مصیبت زندگی که افراد عادی برای ارهام نسبی نزدیک خودشون دارن، دیگه اینا اگر تو ایام نوروز مشکی میپوشن جای تعجب نداره. چرا آقا مشکی پوشیده با این که نوروزه؟ میگه من مثلا پدرم فوت شده. همه میپذیرن این عذر رو. چرا این عذر رو نپذیرن که بگیم ایام فاطمی هست، ایام فاطمی هست و به خاطر عزای بی بی فاطمه زهرا ما مشکی پوش شدیم، ما عزادار شدیم. این یک نوع صله رحمه، یه نوع رفتار خوب کردنه. امام زمان علیه السلام قوم خویش ماست، گفتیم وقتی ازت می‌بینم که ما نسبت به مادر بزرگوارشون حضرت زهرا سلام الله علیها یه همچین حالتی رو داریم. به هر صورت به خودمون حالت غم و اندوه رو مسلط کردیم، با این حال داریم زندگی میکنیم. همونطور که شما در رسومی که داری وقتی عزادار هستی، کسی میاد در مجلس عزای مادر شما، قوم خویش شما، به خاطر شما میاد، به خاطر احترام به شما حضور پیدا میکنه، احساس میکنید در به شما یه لطفی کرده، در صدد جبران او برمیاد. امام زمان علیه السلام هم به همین گونه هستن. البته اصل این که ما توفیق پیدا کردیم در مجلس عزای زهرای مرضیه سلام الله علیها مشرف بشیم، خود این هم یه توفیقی بوده که از اون ناحیه حاصل شده. اما در این حال امام زمان علیه السلام این توفیقی که نصیب ما شده را جبران خواهند کرد، که اینا در صورت روش عادی زندگیشون رو کنار گذاشتن، یه روش جدیدی رو پیدا کردن به خاطر مادر من فاطمه زهرا. او هم این لطف و عنایت خودش رو نسبت به شما که در عزای مادر شهیدشون همراهی کردید، همکاری کردید، انشاءالله فراموش نخواهد کرد. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه زهرا، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. خدا غریق رحمت کند اون فقیه بزرگ شیعه را، مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی را، که از جانسوزترین اشعار سروده شده بر فاطمه زهرا را او سروده است. چند بیت رو بخونم و ترجمه کنم، انشاءالله ادامه خواهند داد و تبسم رو شما خواهید داشت. فرمود: الباب و الجدار و دماء شهود و صدق ما بهی خفا. کنایتی رفت بر فاطمه زهرا، اگر کسی نمیاد شهادت بده بر این جنایت، ایشون میفرماید من سه تا شاهد دارم که این سه تا شاهد هرگز دروغ نمیگه. شاهد اول در خانه، شاهد دوم دیوار بود، شاهد سوم خونهایی بود که از فاطمه زهرا بر زمین ریخت. این شهود هرگز دروغ نمیگن. اما شاهد چهارمی هم در بین هست، این شاهد چهارم سکوت میکنه. شما باید از طریق دیگری بفهمید که او شهادت میده. فرماید: بلست و ادری خبر المسماری، سل صدرها خزانت الاسراری. اگه میخواییم از شاهد چهارم که میخه در بپرسی، اون شاهد چیزی نمیگه. اگه بخوای سوال کنی، باید از سینه مجروح زهرا سوال کنی. لیکن کسر الذل لیس ینجبر الا بسمسام عزیز مقتدر. شکستگی پهلوی زهرا هرگز جبران نمی شود مگر با شمشیر فرزندش امام زمان علیه السلام. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا.